برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. درس نهم کتاب جامعه شناسی 12 رو توضیح میدم. درس نهم در مورد پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام هست. درس با یه روایتی از پیامبر اکرم هست که میگه پیامبر اکرم یه روزی وارد مسجد مدینه شدند که اینو شما دانش آموزان عزیز تو کتاب دینیتون هم خوندید و دیدن که دو تا حلقه تو مسجد تشکیل شده. توی یکی از اونها افراد دارن ذکر و عبادت انجام میدن و یکی دارن تعلیم و تعلم انجام میدن. پیامبر گفتن هر دو گروه دارن کار خوبی انجام میدن، اما من برای تعلیم فرستاده شدم، بنابراین تو حلقه علم و تعلیم قرار میگیرن. و حتی یه روزی میبینن که یه وارد مسجد میشن، میبینن یه عده مردم دور یه مردی جمع شدن و بهش میگن علامه. پیامبر میپرسن این آدم تو چه چیزی علامه است؟ میگن این داناترین مردم به نسبهای اعراف و جاهلیته. پیامبر میگن این علمیه که اگه مردم ندونن ضرر نمی کنن. در واقع در مورد علم نافع دارن حرف میزنن. میگن علم این آدم که حالا علامه هستش، اگر به زمان خودش و به شرایط خودش در زمان جاهلیت اعراب این آدم علامه بوده، حالا اگر کسی علم اینو ندونه ضرر نمی کنه و برای کسی هم که می دونه ممکنه نافع و سودمند نباشه. در واقع دارن عبرت آموزی علم نافع رو می خوان اشاره بکنن. اما این با این دو روایت وارد این میشیم که در جهان اسلام اصلا علم چه جایگاهی داره و علم نافع چه ویژگی هایی داره. خب ما تو درس 8 که حتما گوش کردید، حالا همکارای محترم من گفتن، در اسلام خوندیم که دیدگاه مدرن به علم اهمیت میداد، دیدگاه پسامدرن مرجعیت علم رو به اون صورت قبول نداشت و یه بحثی بین دیدگاه مدرن و دیدگاه پسامدرن ما تو درس 8 و یک جدالی رو بین این دوتا دیدگاه میخونیم. اما در اسلام میگه علم مهمترین ارزشه و در قرآن علم هدف آفرینشه، علم علت برتری انسان بر فرشتگان هستش و انسان به وسیله علم اصلا خلیفه خداوند بر روی زمین شده. اینجا دو تا مطلب رو میخوام تأکید کنم، یکی اینکه اسلام و قرآن. اسلام علم مهمترین ارزشه، در قرآن هدف آفرینشه و علت برتری انسان بر فرشتگان هستش. حتی با آیه‌ای که آیه 31 سوره بقره که میگه و علم آدم الاسماء کلها، یعنی خداوند بخشی از علمش رو به من یاد داد، و آیه 9 سوره زمر که میگه آیا هل یستو الذین آمنوا و الذین، آیا اهمیت علم در قرآن رو میگه، آیا کسایی که میدونن با کسایی که نمیدونن برابرن، دانایان با نادانان با هم برابر هستن، و اهمیت علم رو داره بررسی میکنه. اما قرآن کتاب علمه و پیامبران برای تعلیم و تعلم انسانها مبعوث شدن. علم انواعی داره، مراتبی داره و یادگیری همه علوم ارزش یکسانی نداره. در اسلام بعضی از علوم لازم و ضروری دونسته شده، مثل علم فقه، علم قرآن، علوم اسلامی و حتی علومی که جنبه تجربی دارن. اما بعضی از علوم در اسلام منع شده، مثل سحر و جادو و کفبینی و اینها منع شده. مسلمون ها سفارش شدن به یادگیری علم نافع و علم هایی که فایده ای نداشته باشه از اونها منع شدن. قسمتی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی هست رو اینجا براتون آورده که یه اشارهی براتون میکنم که میگن دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشوره. خب بخشی از عزت یک کشور به دانش مربوطه، اما دانش یه روی دیگه‌ای هم داره که تواناییه و دنیای غرب میگن اگر که دنیای غرب تونسته برای خودش ثروت و نفوذ و قدرتی فراهم بکنه، به برکت دانشش بوده که تونسته این کارو بکنه. گرچه دانش داره و تونسته از قدرت و نفوذ و ثروت برخوردار باشه، اما چون در بنیانهای اخلاقی و اعتقادیش فقیر و تهی دسته، در واقع این از کاروان علم با تحمیل سبک زندگی غربی از کاروان علم باعث شده که اختیار سیاست و اقتصاد کشورهای دیگر رو به دست بگیره. بنابراین میگه ما به سوء استفاده از دانش مثل اون کاری که غرب داره انجام میده توصیه نمی کنیم، اما تأکید می کنیم که ما کشورمون به دانش و چشمه جوشاندن چشمه دانش اصرار زیادی داره و امروزه ما شاهد رستاخیز علمی در کشورمون هستیم. دستاوردهایی که دانش و فناوری در کشور ما به وجود آورده و ایران رو در رتبه 16 بین 200 کشور جهان رسونده، مثلا کسایی که در المپیادها مدال طلای جهانی میارن، مدال نقره میارن، اینها همه نتیجه دانش و فناوری در کشور ما هست. و میگه این چیزی که وجود داره اینه که ما هنوز هم از قله‌های دانش جهان عقب هستیم و باید از این مرحله عبور بکنیم. و حتی رهبر معظم اشاره می‌کنند که من به دانشگاهیان و دانشگاهیان و مراکز پژوهشی قاطعانه تذکر دادم که بتونن مسئولیت بیشتری در مورد علم داشته باشن، احساس مسئولیت بیشتری بکنن و بتونیم در این زمینه به پیشرفت‌های بزرگی مثل یک جهاد دست پیدا بکنیم. اینجا به اشاره می‌کنیم که ادامه بحث رو میایم به این مسئله می‌پردازیم که علوم ابزاری علوم مادی‌ان، علوم طبیعی و علوم حسی‌ان که اینها نیازهای روزمره جامعه اسلامی رو برطرف می‌کنن، مثل علم پزشکی، علم مهندسی، و اینها جز علوم پایه که به در واقع مادر این علوم هستن به شمار میان. مادر علوم پایه، مادر علوم ابزاری در واقع هستن. میگه اینها خب به هر حال نیازهای جامعه انسان رو برطرف میکنن و برای جامعه انسانی نافع هستن، علوم نافع هستن. اما علوم نافع فقط به علوم پایه و علوم ابزاری محدود نمیشه. علومی داریم که در مورد چگونگی از استفاده از علوم ابزاری، اهداف، ارزش‌ها و آرمان‌های انسان هم صحبت می‌کنه، اینها هم علم نافع هستند. غیر از اینها علومی هستند که درباره حقیقت انسان و آغاز و انجام انسان سخن میگن. حقیقت انسان علم انسان شناسیه، آغاز و انجام انسان علم معاد و علم خداشناسیه. میگه اینها هم علوم نافع هستن. حتی علومی مثل علم به نفس، مثل علم به خودشناسی، علم توحید، علم خداشناسی، علم به مبدأ و معاد، علم معاد، میگه اینا همه از نافع ترین علوم دانسته شدن. علم به جامعه و تاریخ مثل علوم اجتماعی، وقتی که ما از رفتار گذشتگان درس میگیریم، قوانین اجتماعی رو یاد میگیریم و در زندگی حال و آینده ازش استفاده میکنیم، اینها هم علم نافع هستند. اما علوم ابزاری تو قسمت بخانیمتون چرا علوم ابزاریه؟ چون از روش‌های حسی و تجربی استفاده می‌کنه. اما یه سری علوم داریم که در مورد آغاز و انجام زندگی انسان مثل عدالت، مسئولیت و آزادگی استفاده می‌کنن. این علوم از دو ابزار مهم عقل و وحی استفاده می‌کنن. بنابراین در جهان اسلام میگه فرقش با علوم، پس ببینید علوم ابزاری روش‌های حسی و تجربی‌اند، در مقابلشون علومی داریم که از روش‌های عقلانی و وحیانی هم استفاده میشه. در جهان اسلام به سبب اینکه روش علمی، روش حسی و تجربی نیست. خب جهان اسلام جهانیه که هم از روش حسی و تجربی استفاده میکنه، هم از عقل، هم از وحی. بنابراین میگه این علوم دو ابزار شناخت علمی دیگر رو هم به رسمیت میشناسه و علم نافع در اسلام فقط علم ابزاری نیست. علوم ابزاری هستن، علوم عقلانی و وحیانی هم هستن. و اشاره‌ای که تصویر این پایین براتون میکنه، کاسپاروف رو میگه، قهرمان شطرنج جهان، که کاسپاروف میاد وقتی با کامپیوتر مسابقه میده، باعث میشه که در واقع با رایانه‌ای که میتونه 200 میلیون حرکت رو در یک ثانیه تحلیل بکنه مسابقه میده. ببینید، یعنی کامپیوتری که توسط انسان ساخته میشه انسان رو محدود میکنه و انسان رو شکست میده. یا تصویر بتهوون رو وقتی اینجا براتون میاد میذاره، میگه بتهوون به اصطلاح ناشنوا بوده و زمانی که قشنگترین سمفونیش رو میسازه، سمفونی نهم رو میسازه، خودش نمیشنیده. و حتی وقتی بهش میگن که قشنگترین و بهترین به اصطلاح سمفونی بتهوون سمفونی نهمه، میگه چقدر حیف که خودم نمیتونم بشنوم که چی ساختم. اینجا داره چی رو میگه؟ میخواد بگه که دانش فقط به حوزه حس و تجربه محدود نمیشه. دانش فراتر از حس و تجربه است. یعنی فقط به شنیدن حسی نیست. دانش یه بخشیش با عقل و وحی و دل، با شهوده، و فقط اون چیزی نیست که با حس و تجربه باشه. یا تصویر بعدی که علم در غرب، علم مدرن رو نقد میکنه که در روش‌های آزمایشگاهی و تجربی استفاده میشه. اما علوم اجتماعی در قرآن چی؟ میگه قرآن کتاب هدایت بشریه و در مسیر هدایت به زندگی انسان توجه ویژه‌ای داره. چرا؟ چون قرآن هم به توصیف و هم به تبیین زندگی اجتماعی انسان‌ها میپردازه، هم به نقد و ارزیابی. پس ببینید، وقتی قرآن توصیف میکنه، در واقع از دیدگاه تفسیری داره استفاده میکنه. وقتی تبیین میکنه، از دیدگاه جامعه شناسی تبیینی استفاده میکنه. هم نقد و ارزیابی میکنه، یعنی دیدگاه جامعه شناسان انتقادی. و بعد چیکار میکنه؟ جامعه آرمانی مورد نظرش رو ترسیم میکنه. پس قرآن توصیف میکنه، تبیین میکنه، نقد و ارزیابی میکنه و جامعه آرمانی مورد نظرش رو ترسیم میکنه. اما قرآن یه سری قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امتهای مختلفی رو داره که اینها رو بهش میگیم سنتهای الهی، و انسانها رو برای شناخت این سنتها تشویق میکنه. پس قوانین حاکم بر تداوم و تغییر جوامع و امتهای مختلف رو قرآن بهش میگه سنتهای الهی، مثل سنت امتحان الهی، سنت ارسال پیامبران. اینا جز سنت‌های الهی هستن که در این زمینه متفکرین مسلمان اومدن کتاب‌هایی رو در زمینه سنت‌های اجتماعی در قرآن نوشتن. یکی کتاب سنت‌های تاریخی قرآنه که اثر محمد باقر صدره، و یکی سنت‌های اجتماعی در قرآنه که اثر احمد حامد مقدمه، که اگر بهتون گفت تاریخ در قرآن میشه محمد باقر صدر، اجتماعی در قرآن میشه احمد حامد مقدم، که سوال ازتون میکنیم کدوم کتاب مال کدوم متفکر اسلامی هست. اما دیگه قرآن چی کار میکنه؟ غیر از اینکه جامعه آرمانیش رو ترسیم میکنه و سنتها رو برای انسان مطرح میکنه، میاد به فرهنگها و امتهای گذشته اشاره میکنه و فرهنگ گذشتگان رو ارزیابی انتقادی میکنه. تو ارزیابی انتقادی میاد دو تا کار انجام میده. یکی رفتارهای عاقلانه‌شون رو تایید میکنه، از رفتارهای جاهلانه و سفیهانه‌شون انتقاد میکنه. پس وقتی این کار رو انجام میده، قرآن میتونه در مورد جامعه آرمانیش سخن بگه و جامعه آرمانیش رو جامعه معرفی بکنه که در اون جامعه به عدالت و قسط رفتار میشه، و جامعه آرمانیش جامعه‌ای که فرهنگ حق داره، به کسی ظلم نمیشه، در برابر ظلم میتونن مقاومت بکنن و تو این جامعه آرمانی کسی قصد ظلم به جوامع دیگر رو نداره، ظلم دیگران رو هم نمیپذیره و میتونه حتی به ستم دیدگان و مستضعفین جهان یاری بکنه. قرآن حتی یادآوری میکنه که پیامبران برای ساختن جامعه و فرهنگ بر اساس عدالت و قسط مبعوث شدن و این پیامبران هستند که میتونن جامعه و فرهنگ رو بسازن و تعلیم بدن معارف و معانی اسلامی رو. و حتی قرآن انسان رو به مشاهده در مورد رفتار جوامع و تعقل، وقتی میگیم مشاهده یعنی روش‌های حسی و تجربی و تعقل عقل، یعنی قرآن به انسان میگه هم از روش‌های حس و تجربه استفاده کن هم از روش‌های عقلی، تشویق میکنه انسان رو، یعنی هم حس و تجربه رو از ابزارهای علم اجتماعی میدونه، هم عقل و وحی رو به عنوان دو ابزار علمی ازش یاد میکنه و از انسان‌ها میخواد که برای علم آموزی و شناخت حقایق اجتماعی و تاریخی از روش حس و تجربه و عقل و وحی استفاده بکنه. و حتی کسایی که شناخت علمی رو، کسانی که شناخت علمی رو به شناخت حسی و تجربی محدود میکنن، یعنی کیا؟ یعنی دانشمندان غرب دوره مدرن. دانشمندان غرب دوره مدرن رو مورد سرزنش و نکوهش قرار میده. اما قرآن سنت‌های اجتماعی متعددی رو به ما معرفی می‌کنه و بهش میگیم سنت‌های الهی و انسان رو برای دعوت می‌کنه به شناخت سایر سنت‌های الهی، که میگم سنت امتحان الهی، سنت ارسال، سنت استدراج و سنت‌های مختلفی که قرآن انسان رو سفارش می‌کنه برای شناخت سایر سنت‌ها. علم مدنی و علم عمران رو داریم بررسی میکنیم. میگه متفکران مسلمان، صفحه 97 رو داریم میگیم، متفکران مسلمان در جهان اسلام با توجه به آموزه‌های قرآنی اومدن گفتن علم اجتماعی نافع و متناسب با جهان اجتماعی رو پدید آوردن. پس علم اجتماعی نافع رو کیا پدید آوردن؟ متفکران مسلمان. با توجه به چی؟ با توجه به آموزه‌های قرآنی. اومدن جوامع مختلف رو مطالعه کردن و کتاب‌های زیادی در این باره نوشتن. کسانی متفکران مسلمان مثل فارابی، ابوریحان و ابن خلدون، اینا کسایی هستند که در حوزه علوم اجتماعی آثار زیادی رو از خودشون به جای گذاشتن. فارابی علم اجتماعی رو زیر مجموعه علوم انسانی میدونه و به علم اجتماعی میگه علم مدنی. علم مدنی علم اداره جامعه است. علم مدن، تدبیر مدن یا علم اداره جامعه رو میگه علم مدنی و میگه علم مدنی زیر مجموعه علوم انسانیه و با توجه به جوامع زمان خودش و جوامع زمان گذشته و عقل، ببینید هم زمان خودش هم زمان گذشته هم عقل، میاد جوامع رو بر اساس 1 نوع علم، 2 اندیشه، 3 فرهنگ، 4 رفتار. پس فارابی جوامع رو بر چه اساسی به انواع مختلف تقسیم کرده؟ 1 علم، 2 اندیشه، 3 فرهنگ، 4 رفتار. به انواع مختلفی تقسیم کرده و اومده جوامعی که از علوم عقلی هیچ بهره‌ای ندارن بهشون گفته مدینه جاهله. ببینید جوامعی که از علوم عقلی بی بهره هستن مدینه جاهلن، یعنی جوامعی که نه رفتارهاشون بر اساس عقل و منطقه، نه اصلا علوم عقلی رو دارن، اینا کاملا جاهله هستن که در جوامع جاهله علوم ابزاری نقش بیشتری داره و علومی که ارزش‌ها و آرمان‌ها و حقیقت زندگی رو راجبش صحبت بکنه اصلاً وجود نداره. که اینجا تصویری که براتون گذاشته اهرام جیزه در مصر، که مصر از نظر علوم ابزاری خیلی پیشرفته بود ولی علوم عقلانی و علوم وحیانی نداشت. این در واقع اشاره به اون حقوق طبیعی خدایان متعدد یا تابوت‌های رنگارنگ در مصر اشاره از علوم ابزاری و علوم طبیعی و علوم حسی و تجربی بوده که تونستن چه اقداماتی رو در مصر باستان انجام بدن. پس فارابی میاد از 4 مدینه نام میبره. 1 مدینه جاهلی که اصلا مدینه جاهله از علوم عقلی بی بهره بودن و اصلا انسان‌ها را رفتارهاشون بر اساس عقل بوده و نه اصلا عقل رو در زندگی سرلوحه کارشون قرار داده بودن. مدینه فاضله مدینه‌ای بوده که بر محور علم سازمان یافته بوده و مدینه آرمانی فارابی مدینه فاضله است، ولی علم در مدینه فاضله دیگه علم تجربی نبوده، حسی نبوده، علم وحیانی و عقلانی رو هم در بر می‌گرفته. پس مدینه فاضله مدینه‌ای بوده که علم تجربی در کنار علم عقلانی و وحیانی وجود داشته. بعد از مدینه فاضله مدینه فاسقه و مدینه زاله رو داشتیم که این دوتا مدینه در نتیجه انحراف از مدینه فاضله شکل گرفته. یعنی مدینه فاضله خودش به دو دسته تقسیم میشه که بنویسید تو کتاب، بنویسید مدینه فاضله تقسیم میشه به مدینه فاسقه و مدینه زاله. حالا مدینه فاسقه جلوش مینویسید در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله به وجود اومد، مدینه زاله در اثر انحراف نظری از مدینه فاضله شکل گرفت. این دوتا رو دقت کنید، انحراف عملی، انحراف نظری. مدینه فاسقه انحراف عملی بود، مثل زمانی که اربابان کلیسا اومدن و کلیسا رو رها کردن و رفتن به سمت جامعه سکولار، دین رو اصلا گذاشتن کنار. انحراف اربابان کلیسا انحراف عملی بود، یعنی در عمل دین رو از زندگی خودشون حذف کردن. که ببینید میگه در مدینه فاسقه مردم علوم وحیانی و عقلانی رو میشناسن، میدونن کلیسا هست اما از کلیسا استفاده نمی کنن. یعنی حقیقت و عدالت رو میشناسن یا امکان شناخت اونو دارن اما بر اساس اون عمل نمی کنن. میدونستن کلیسا هست، میدونستن کشیش هست اما به سمت سکولاریسم رفته بودن. مدینه فاسق است، یعنی وحی و عقل رو میشناسن استفاده نمی کنن. اما مدینه زاله جامعه‌ای که در اثر انحراف نظری، انحراف نظری میشه انحراف تئوریک، از مدینه فاضله شکل میگیره. تو مدینه زاله نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله هم تحریف میشه. ببینید تو مدینه زاله اصلا نظرات علمی رو نمیپذیرن، آرمان‌ها و ارزش‌های غیر عقلانی، آرمان‌های عقلانی معرفی میشه. یعنی امور غلط رو جایگزین امور درست میکنه. در واقع تو مدینه زاله همه چی تحریف میشه، یعنی مسائل غیر عقلانی مسائل عقلانی معرفی میشه. و بعد از ارائه این تقسیم بندی، فارابی یک نگاه انتقادی به جوامع زمان خودش داره و جوامع رو میگه جوامع من بیشتر مدینه فاسقه یا زاله هستن و علم مدنی فارابی علمی بود که از همه ظرفیت‌های علوم اجتماعی برخوردار بود. اما اینکه چطور این علم تونست از همه ظرفیت‌های علوم اجتماعی برخوردار باشه رو تو قسمت بعدی میگم، که شما فقط 4 تا مدینه فارابی رو یه دور دیگه تکرار کنید و یه دور دیگه رو این 4 مدینه فارابی تأکید و تکیه داشته باشید که کاملا متوجه بشید که دیدگاه فارابی در مورد این 4 مدینه، مدینه فاضله، مدینه جاهله، مدینه فاسقه و مدینه زاله چی بود. خب پایان قسمت اول درس 9. خدا نگهدار.
ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. علم اگر با خرد در آمیزد، دامن اعتنای انسان ها، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بست ساحت
اینجا ایران، جغرافیای مهربانی.
ایران،
ایران،
جغرافیای مهربانی.
به نام خدا. سلام ایرانیان مهرورز و علاقمندان فرهنگ ایران زمین، درود بر شما. مهربانی را اگر قسمت کنی، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد.
خدا بنده، خدا بندان اسرار، زهی خورشید در خورشید انوار، عشق حسن تا خوبان محروم، عشق حسن تا خوبان محروم. شمس حق و دین به سال و هشدار، خدا بنده، خدا بندان اسرار، زهی خورشید در خورشید انوار، عشق حسن تا خوبان محروم، عشق حسن تا خوبان محروم.
با هم مهربان باشی.
اگر آماده هستید بریم بنشینیم سر کلاس درس علوم و فنون ادبی.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ